110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسه. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گوش گو!
دو آتیشه. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، خیلی خوش آمدید به دو آتیشه امروز. اینجا شبکه رادیوی جوان هست و این دو آتیشه ترین برنامه ورزشی حال حاضر غرب آسیاست که از شبکه رادیوی جوان تقدیم شما میشه. راجع به همه چیه ورزش صحبت میکنیم، فوتبال و غیر فوتبال، ایران و خارج از ایران. عرضم خدمت شما که قرار هستش حدود 27-8 دقیقه پیش رو همراه شما باشیم. دو تا رفیق نازنینم به من کمک میکنن، امیررضا همایون که امروز داخل استودیو هست. سلام امیر.
سلام به شما آقای قاسمی فر عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه دو آتیشه.
قربانت. و همینطور پیمان چینیساز که امروز تلفنی همراه ما. سلام پیمان، وقتت بخیر.
سلام عزیز عزم خدمت شما آقای قاسمی‌فر عزیز و سلام به امیررضا همایون و دوست داشتنی و سلام میکنم به همه شنوندگان خوب برنامه دو آتیشه و رادیو جوان. ما در خدمت آقا باشیم.
سلامت باشی. میگم حالا که پیمان تلفنی هستی، فوتبال داخلی بله. و خارجی و پشت هم یه کله میریم. امیر یه استراحت مبسوطی میکنه تموم که شد میریم سراغ امیررضا همایون عزیز.
باشه آقا بریم.
اگه موافقی از فوتبال داخلی شروع کنیم دیگه، کماکان نقل و انتقالات و کماکان برنامه لیگ و خلاصه حرف و حدیث فراوانه.
بله، امروز قرعه کشی لیگ یک کشور برگزار شد، لیگ آزادگان قرعه کشیش برگزار شد ساعتی قبل و 16 تیم لیگ یکی حریفای خودشون رو شناختن. امسال با توجه به تأخیراتی که داشتیم و دو تیم از لیگ برتر سقوط نکردن و دسته پایین‌تر، لیگ آزادگان رو با 16 تیم قرار برگزار کنیم. قرعه کشیش هم برگزار شد. من بگم که رقابت ها قرار از 25 شهریور ما تقریبا برگزار بشه و اینکه چه اتفاقاتی میفته و اینا فعلا همچنان مسئله هست. یه اتفاق مهمی که تو قرعه کشی امروز افتاد این بود که مثل رفسنجان شرکت نکرد داخل قرعه کشی و به نشانه شاید اعتراض یه جورایی با اون اعتراضی که داشتم اون بازی پلی‌آف مقابل سنت نفت شاید باعث شد که این قرعه کشی شرکت نکنه و نمایندهشون حضور نداشت داخل قرعه کشی. به هر حال حریفاشون رو که با چه تیمی چه هفته‌ای بازی میکنن تیمای لیگ آزادگان شناختن و باید منتظر شروع رقابت‌هاشون باشیم. یک ماهی ما شاید بیشتر فرصت داریم تا شروع لیگ آزادگان.
خیلی خوب.
آره، آقای تاج هم صحبت‌های انجام دادن قبل از شروع مراسم که مهمترین نکته‌ای که آقای تاج گفتن این بود که فلفله مالی گفتن که جایگزین قرار سقف بودجه بشه و طبق صحبت‌های انجام شده می‌گم ما دیروز با هم دیگه هم صحبت کردیم درباره این شفافیت قراردادها و اینا و امروز آقای تاج اشاره کردن که فلفله مالی خیلی سریع و قرار شفافیت‌های باشگاه‌ها رو بیان کنه و مشخص بشه و بتونیم به یه شفافیتی برسیم و گفتن که اگر باشگاه خودشون صورت‌های مالیشون رو ارائه ندن سازمان لیگ موظفه که ارائه بده و منتشر کنه صورت‌های مالی باشگاه‌ها رو. حالا باید ببینیم کارش به کجا میرسه، چقدر اجرایی میشه و گفتن که واسه صدور مجوز حرفه‌ای نیاز مجوز باشگاه باطل میشه، از خرید بازیکن محروم میشن و از این دست داستانا واسه شون پیش میاد.
خب آخه پیمان اگه فقط قرارداد باشه و نمیدونم زیرمیزی و آپشن و نمیدونم
آره دیگه.
این
آره.
مواردم که نمیشه خیلی واقعا نمیشه کامل بهش احاطه پیدا کرد، درست نمیگم؟
آره این داستانا رو همیشه داشتیم که اون سال اولی که اگر یاد باشه میدونم قانون سقف بودجه اومد ما دیدیم قراردادها خیلی پایین بسته شد و پشت پرده یک سری پولها رد و بدل میشد و داستانا و اینا، ولی امیدواریم ما همیشه تو فوتبالمون امیدواریم دیگه فوتبال کشورمون این نواقص برطرف بشه، نظارت بیشتر بشه تا بتونیم به اون ثبات و اون قانونی که اگر اجرا بشه واقعا به نفع فوتبالمونه برسه.
یه استوری هم گذاشته بود فکر کنم آقای ساکت راجع به همین بحث سقف بودجه و اشاره کرده بود به دوره خودش و جوزه مورائس و نمیدونم اون کسر امتیاز و اینا، ولی کاش یه وحدت رویه هم باشه، اونم پر بیراه نبود دیگه حرفش.
آره به هر حال همه این موارد وجود دارن، میگم که امیدواریم که بهترین شکل ممکن قانون اجرا بشه. از وقت مرایت گفتیم من یاد سپاهان افتادم. خب. یه حکمی چند دقیقه قبل اومد سر رسانه ها، حکم ریکاردو آلوز منتشر شد، بالاخره حکمش صادر شد و ریکاردو آلوز به دلیل فسق غیرقانونی قرارداد با تراکتور به پرداخت 1,200,000 دلار و 4 ماه محرومیت از مسابقات رسمی محکوم شده. یعنی با این شرایط هافک پرتغالی تا 22 آذر ماه نمیتونه واسه سپاهان بازی
بکنه. حالا گفتی تراکتور
نامش هم از این سپاهان خط می‌خوره.
از اون برم میگن تراکتور کاملترین ترکیب تیمی رو داشته تو بازار نقل و انتقالات، تو هم اینجوری فکر میکنی؟
آره تراکتور یک رویه‌ای که داشت حفظ کردیم شاکله اصلی فصل قبلش رو و چند تا پست به نظرم بازیکن اصلی رو تغییر داد، مثلا سدلاری که ازش جدا شد زوجه شجاع خرید داده بود جایگزینش محمد دانشگر اومد، یا مثلا توما گودروژدگی که رفته به الخلدیه بحرین رفته به جا شهریار مقانلو اومد، تقویت کردن خودشون رو، مثلا الان زکی پور اضافه شده که میتونه یک مهره باشه که رقابت کنه با محمد نادری در سمت چپ دفاع و به نظر تیم کاملی میاد. آره. تو یکی دو پست هم همچنان دنبال بازیکن هستن و البته ببینیم شرایطشون به کجا رسیده میشه. لیستش هم البته پر تراکتور
بود،
اگر بخواد یه بازیکنی هم بخره باید یکی از لیستش خارج کنه.
پیمان رفیقمون سینا شریفانی پیمک زده به 3881 گفته که درسته که سامان قدوس و رامین رضاییان قرار بیان پرسپولیس.
سامان قدوس یه سری مذاکرات بود ولی ظاهرا به جایی نرسیده، رامین رضاییان هم من بعید میدونم، من تو برنامه قبلی هم گفتیم من احتمال میدم رامین رضاییان بالاخره برمیگرده به استقلال و تو سرنوشت شرکت میکنه با توجه به بسته بودن پنجره استقلال.
یه این برنامه سه هفته‌ای لیگ هم پیمان برای پرسپولیس جالب، نگاه میکردم تو 10 11 روز باید 4 تا بازی انجام بده، حالا مثلا بازی داخل خونه که معلومه کدوم ورزشگاهه، اونم راجبش چیزی شنیدی چیزی میدونی؟
آره من می‌خواستم واقعا صحبت کنم در ادامه درباره این که ما باز هم مشکل اصلی ورزشگاه رو داریم. امروز من شنیدم ورزشگاه تختی تا خرداد ماه سال آینده در دسترس نیست. من نمی‌دونم چه اتفاقی قراره تو ورزشگاه تختی بیفته که تا خرداد سال آینده در دسترس نیست. به هر حال تهران موزل ورزشگاه همچنان داره بازی‌ها، طبق چیزی که حالا مشخصه قراره در ورزشگاه شهدای شهر خود و پاس قوامی اون اکباتان برگزار بشه، ولی تا این لحظه ورزشگاه شهدای شهر خود اعلام آمادگی نکرده که میتونه بازی‌ها رو برگزار کنه، این یک نکته است. و ورزشگاه پاس هم قرار یک ماه دو ماه آینده چمنش بره زیر کشت و اون هم از دسترس خارج میشه. با این تفاصیل احتمالاً تیم‌ها باید تهران رو ترک کنن. ما یه ورزشگاه هم داریم که داخلش آریو اسلام شهر بازی میکنه، شهدای اسلام شهر، ورزشگاه 7000 نفری اگر اشتباه نکنم، اونجا هم دوستان گفتن که میتونن بازی‌ها رو برگزار کنن اگر شاید جوست لیگ برتر فراهم بشه.
بعد تکلیف دانیال ایلی چی مشخص شد یا پرسپولیس همچنان فقط دنبالشه؟
همچنان باید بگیم دنبالشه صرفا، چون دانیال ایری نساجی ازش رونمایی کرد به همراهی کسرا طاهری هفته گذشته، ولی پرسپولیسی ها میگن که همچنان داریم مذاکراتی باهاش انجام میدیم. من شنیدم که یک گزینه دیگه هم دارن که اگر دانیال ایری نشد به سراغ اون گزینه برن، هنوز اسمش رسانه ای نشده، چیزی قطعی نشده که بخوایم بگیم به مخاطبانمون، ولی به هر حال دنبال جذب دفاع هستن پرسپولیسی همچنان. آقای تارتار هم اشاره کرد که گفت ما حداقل به 3 یا 4 بازیکن دیگه نیاز داریم.
خب چیزی هست باز از فوتبال داخل برامون بگی؟
یه مرور کنیم نقل و انتقالات و فوتبال داخلی رو ببندیم. مربی صنعت نفت آبادان مشخص شد و در این اتفاق عجیب که هیچ کس انتظارش نداشت، محمد نوری سکاندار هدایت آبادانی ها شد و قرار رو نیمکت صنعت نفت بشینه امسال. گزینه های متعددی پیرامون نیمکت آبادان بود و نیمکت صنعت نفت، از مثلا سعید دقیقی یا روس پورموسوی، ولی بالاخره به محمد نوری کاپیتان سابق پرسپولیس رسید و قرار سرمربی باشه. محمد نوری سابقه دستیاری تازار رو در گلگوهر هم داره، اگر دوستان واسهشون سواله سابقش چیه، دستیاری کرده و مربیگری داشته در کارنامهش. زبیر نیکنفت هم بازیکن سابق استقلال و مثل شهر بابل پیوست. امیر شبانی هم مدافع فصل گذشته گلگوهر به فجر سپاسی رفت و شیروین بزرگ هم راهی آلومینیوم عراق شد.
خب مرتضی شجاعی از اصفهان فکر کنم جواب سوالاشو گرفت، اما این رفیق خوب شنوندهمون علی اکبر ابراهیمی که روشن دلم هست همچنان دنبال اینه که بدونه احمد گوهری به پرسپولیس رفت یا نه. فکر کنم به خاطر علی اکبر ابراهیمی هم شده باید بفرستیمش پرسپولیس، چون هر روز داره میپرسه. تو خبر جدیدی داری؟
من احمد گوهری رو بگم که مذاکرات انجام داد با باشگاه پرسپولیس، ولی خودمونیم کسی نشنوه بگیم که احمد گوهری قاعدتاً دوست داره که جای بازی کنه که ترکیب اصلی و فیکس باشه. آه. و به نظرم با وجود پیام نیازمند چند این رقابته واسه دوست دروازه‌بان یکم سخت باشه و دروازه‌بان ها ترجیح بدن جای بازی کنن که بتونن فیکس باشه.
ولی
من شنیدم دوباره با امیررضا رفیعی صحبت کردن که برگرده به پرسپولیس و بشه دروازه‌بان دوم.
خب ببندیم پرونده فوتبال داخلی رو.
بله بسیم بریم سراغ
خیلی خب این از بحث فوتبال داخلی برمیگردیم خیلی زود میریم سراغ فوتبال خارجی.
هواداران دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
خب پیمان بریم سراغ فوتبال خارجی، از نقل و انتقالاتش و خبرهای جذاب اونجا بهمون بگو.
شب گذشته فوتبال خارجی و فوتبال‌های دوستانه جذابی در اروپا برگزار شد و یه جورایی تبوت‌ها به فوتبال یه جورایی برگشت، ولی به مراتب بازی‌های جذابی نبود. نبودم انتظارات فوتبال جذابی تو این مقطع سال داشته باشیم، ولی به هر حال نتایجش رو بخوایم مرور کنیم، منچستر سیتی بازیش با اینتر 1-1 مساوی شد ولی در ضربات پنالتی 3-1 باخت. منچستر یونایتد کامبک قشنگ زد و اتلتیکو مادرید هم آخرش 2-1 اتلتیکو مادرید رو شکست بده. رئال مادرید با فیورنتینا 2-2 مساوی کرد. رئال نیمه اول 2-0 جلو افتاد و همه گفتن بازی راحتی داره، ولی فیورنتینا برگشت و بازی رو مساوی کرد. آرسنال 4-0 به خیرونا زد و این نتایج شب گذشته بود که آرسنال 4-1 خیرونا رو شکست داد. از واکنش ها بگیم که آی مورینیو به شدت عصبانی بود از عملکرد بازیکناش، هرچند که خیلی از بازیکنهای ترکیبش هم در اختیار نداره، از جمله امباپه، وینیسیوس، بیلینگام و خیلی از بازیکنهای دیگه شد در اختیار نداشت، ولی به هر حال از عملکرد شاگردانش ناراضی بود و راضی نبود. از نقل و انتقالات هم بگیم، قضیه آقای وینیسیوس و آرسنال همچنان از سر زبان‌ها هست، همچنان داره پیگیری میشه، ولی من شنیدم که ظاهرا وینیسیوس قراره به رئال مادرید برگرده و فردا قراره در تمرینات حضور پیدا کنه. مذاکرات مستقیم پاریس سن ژرمن با مدیر برنامه فران تورست هم همچنان در جریان، قبلا دربارش صحبت کردیم و میگن که نزدیک شده با پاریس سن ژرمن فران تورست و قرار فصل آینده در این تیم باشه. چلسی یک خرید عجیب داشت توی هواداراش، آیه ولبک و هندرسون جذب کردن و ولبکی که 35 ساله هست، حالا جای سوال بود که چرا جذب شده، ولی چلسی همیشه دیدیم که سالهای اخیر با سیاست جذب ستاره‌های جوان شناخته میشد، ولی الان به سراغ دو تا بازیکن رفته که یکی 35 ساله یکی 36 ساله و باید ببینیم که چه برنامه‌ای داره و شاید بازیکن ذخیره با تجربه یه جورایی جذب کرده چلسی و حالا باید ببینیم داستانش به کجا
یه نقل انتقال جالب هم داشتیم، هافک مالیایی اومد رفت رکورد شکنی کرد برای برندفورد دیگه، 39 میلیون پوند ظاهرا گرفته لانس برای اینکه مامادو سانگارا رو بگیره، حالا نمیدونم اونم جواب میده یا نه با این رقم بالا، ولی اینم جزء یکی از خریدهای عجیب غریب بود. دیگه چیزی هست برامون بگی؟
من خیلی سریع بخوام چند تا امور رو کنم، تا تاتنهام پیشنهاد 55 میلیون یورویی رو برای اوسیمن به گالاتاسرای ارائه کرده. بارسلونا قراره فردا پیشنهاد رسمیش واسه خولیان آلوارز و اتلتیکو مادرید بالاخره بده و هوادارهای بارسا خوشحال بشن، که باید ببینیم به کجا میرسه. این هم از خبرهای خارجی.
خیلی ازت ممنونم پیمان چینی‌ساز نازنین. اینم داستان فوتبال خارجی. امیدوارم که هر جا هستی خوب و خوش باشی. دیگه با تو باید همین بخش خدافظی کنیم.
قربان شما. خدا نگهدار.
خداحافظ. خب بریم سراغ امیررضا همایون و اخبار غیر فوتبالی داخلی. با چی میخوای شروع بکنی؟
با کشتی دیگه. دیروز هم با کشتی شروع کردیم، امروز هم با کشتی شروع کنیم.
ببینیم
تکلیف کشتیگیرامون چی شد که دیروز دربارشون صحبت کردیم. در پنج وزن اول کشتی آزاد و نوجوانان قهرمانی جهان میشه گفت که عملکرد خوبی داشتیم. ما یه دونه طلا به دست آوردیم، یه دونه نقره و دوتا برنز به کسب کردیم که عملکرد خیلی خوبی به حساب میاد به نظرم. حالا مشخصا چون درباره ردستنی نوجوانان داریم صحبت میکنیم، این عملکرد خوبی به حساب میاد، ولی اگر بخوایم درباره ردستنی مثلا رده‌های سنی دیگه صحبت بکنیم قطعاً توقعمون بیشتره. امروز هم تکلیف مسابقات پنج وزن دوم مشخص میشه و کلن پرونده مسابقات بسته میشه در بخش نوجوانان. و فردا که ما بیایم اینجا با توجه به اینکه تکلیف مسابقات روشن شده و همه چیز مشخص شده، ما میدونیم چند تا مدال گرفتیم و شرایط به چه صورت پیش رفته، میتونیم بهتر صحبت بکنیم و بازنمای بهتری به ما میده. رتبه تیم در جدول مشخص شده، حالا یا قهرمان شده یا رفته روی سکو یا اصلا نرفته، حالا هر اتفاقی که بیفته در ساعت آینده. ولی خب فردا بهتر میتونیم درباره صحبت بکنیم. به نظرم صحبت‌های مفصل درباره کشتی و موارد دیگر رو باید بذاریم برای فردا صحبت بکنیم. خوب. که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی بریم سراغ تنیس روی میز. پینگ پونگ که دوستان یه عملکرد خیلی خوبی از لحاظ برنامه‌ریزی داشتن در فدراسیون تنیس روی میز، این رو نمیشه کتمان کرد. دارن نفراتی که ما میخوایم ببریم بازی‌های آسیایی مخصوصا در بخش مردان رو میبرن به مسابقات تدارکاتی، مسابقات برون مرزی براشون میذارن. اصلا اردوی برون مرزی خواهیم داشت، اون اردوی منتهی به اعزاممون که میره برای بازی‌های آسیایی ناگویا. الان هم بنیامین فرجی صعود کرد به فینال کانتندر جوانان در لاوس که احتمالش هم هست که بنیامین قهرمان بشه در اون مسابقات. اکثر نفراتی هم که برد، جالبش اینه که اهل شرق آسیا بودن، یعنی مال چین تایپه و اینها بودن که خب اونها هم قدرتشون در تنیس روی میز حتی رده های سنی پایه هم زیاده و بر همگان واضح و مبرهنه که موقعی که میگیم داره با یک نفر از شرق آسیا بازی میکنه، حالا بنیامین یا هر کس دیگه، میدونن چه قدرتی پشتش هست اون رقیبش و بردنش به نظرم کار خیلی خوبیه و اتفاق مبارکی خواهد بود. ولی نوشاد و بنیامین در ادامه اون روند آماده سازی خوبی که گفتم براشون تدارک دیدم، میرن به گرند اسمش سوئد. گرند اسمش سوئد یه تورنمنتی، حالا من میخوام مثال بزنم، مثل گرند اسلم ها میمونه، همونقدر معتبره، همونقدر بازیکن های سطح بالا میان درش شرکت میکنن و همونقدر هم میتونه روی آمادگی حالا بچه ها و نفراتی که به هر دلیلی اونجا شرکت میکنن، چه آماده سازی برای بازی های آسیایی باشه چه آماده سازی برای سایر مسابقات باشه، و میتونه آمادگیشون رو بالا ببره. با این روند به نظرم میتونیم امیدوار باشیم که شرایط خوبی در ناگویا داشته باشیم. انشالله. نمیگم شرایط خوب حتما باید مدال بگیریم، چون مدال گرفتن توی بازی های آسیایی بدون تعارف یه کار خیلی سختیه و ما تیممون هم نسبت به اون تیمی که 2022 بردیم و هماهنگی داشتن و مدال گرفتن، تیم عوض شده یه خورده، هم جوون شده هم نفراتش تغییر کرده. ما به نظرم نتیجه خوب برامون در بازی‌های آسیایی رسیدن به یک چهارم نهاییه. اگر بخوایم مدال بگیریم، که من اگر مدالی کسب بشه اینجوری بگم بهتره، من اون رو میذارم به پای یک عملکرد فوق‌العاده، عملکرد فردی بچه‌ها و حالا ناشی از اتفاقاتی که در این اردوهای آماده سازی میفته. اگر هم موافق باشین پرونده تنیس روی میز رو ببندیم بریم سراغ قایقرانی.
بفرمایید.
قایقرانی روینگ امروز دوستان فدراسیون هم حالا آقای شادی و هیئت رئیسشون یه مصوبه تصویب کردن که به طلایی های ناگویا 1 میلیارد تومان از نظر از سوی فدراسیون
پرداخت بشه
به عنوان پاداش اگر مدال طلا بگیرن. ولی خب مدال طلا گرفتن در روینگ، اون هم در قاره آسیا که ما ژاپن رو داریم، چین رو داریم، کره جنوبی، قزاقستان، اینا همشون قدرت های جهانی هن، خیلی کار سختیه.
یعنی میخوای بگی چیزی میدونستن گفتن 1 میلیارد تومان داشت میدی؟
شاید هم میدونستن ولی کار خیلی سختیه.
به هر حال انگیزه خوبیه ولی
من یک بار هم گفتم در دو آتیشه، ما باید ببینیم آیا این پول ها که ما پاداش هایی که میذاریم میتونه جایگزین اردوهای خوب بشه، جایگزین پشت سر گذاشتن مسابقات خوب بشه. بله پاداش خوب یک انگیزه مضاعفیه برای ورزشکار، ولی همه چیزی رو تکمیل نمیکنه، همه چیز هم کاور نمیکنه تمام مشکلات رو. ولی الان شاید هم دوستان برن بتونن مدال طلا بگیرن. البته این که من میگم کار سختیه، ما قبلا هم داشتیم در بازی های آسیایی که مدال طلا گرفتیم، یعنی برامون اتفاق ناشناخته ای نیستش. ولی در شرایط فعلی و با توجه به رقبایی که من میبینم این نکته رو گفتم. از بازی های آسیایی گفتیم، این رو هم بگیم که آقای علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک امروز یه مصاحبه کردن گفتن که لباس البسه کاروان که حالا میخوایم بریم در بازی های آسیایی شرکت بکنیم یک لباسی مانند آنچه که در بازی های آسیایی ساحلی سانیای چین دوستان داشتن، اون کاروانی که شرکت کرد رفت در سانیا برتن داشتن. و خب شاید هم باید امیدوار باشیم یه خورده کیفیتش تقویت بشه و یه خورده اصلا متفاوت بشه، چون بازی های آسیایی ساحلی خیلی متفاوت تر از بازی های آسیایی ناگویا و عموما میشه گفتش که بازی های آسیایی ساحلی افتتاحیه چندان بزرگی نداره و افتتاحیه ای نداره که به قول خودمون خیلی توی چش باشه، برعکس آنچه در بازی های آسیایی اتفاق میفته. دوستانی هم که مدال بگیرن، حالا آقایون، میتونن به معافیت از خدمت سربازی برسن در بازی های آسیایی.
علیرضا 09214 رقم آخر 6568 گفته که راجع به تاریخ آغاز لیگ بسکتبال و هندبال هم بهمون بگید و گفتن که استقلال نماینده ایران تو آسیاست، بازیاش کی شروع میشه این؟
بله عموما که لیگ ها بعد از بازی های آسیایی برگزار میشه، این لیگ های منهای فوتبال مثل والیبال، بسکتبال، هندبال، لیگ های این چنینی که برگزار میشه در 6 ماهه دوم سال برگزار میشه.
پس اول باید استقلال بازیاشو تو بازی آسیایی انجام بده.
از عموما اول تیم های ملیمون باید در بازی های آسیایی شرکت بکنن، برگردن، بعد تکلیف لیگ ها مشخص میشه، زمانشون مشخص میشه، اصلا میرن برای برگزاری بازی هاشون. یه خورده هم در سوپر لیگ غرب آسیا شرایط متفاوت شد امسال و میشه گفتش که بازی های به تعویق افتاده از فصل گذشته هم داریم، به خاطر همین باید ببینیم قرعه کشی اصلا مسابقات سوپر لیگ غرب آسیا کی برگزار میشه و زمانش هم از سوی دفتر منطقه‌ای فیبا که دفترشون هم تغییر دادن، دفترشون توی بیروت بود بردن توی کوالالامپور مالزی مستقر کردن و چه تاریخ اصلا اونها کسانی که به عنوان فیبا آسیا میشناسیمشون اعلام میکنن برای سوپر لیگ غرب آسیا.
خیلی سریع بگو، امامی نجات به من پیامک زده گفته از بدمینتون خبر چرا نداریم؟
از بدمینتون که خبر هست، دوستان دارن برای بازی های آسیایی آماده میشن و همینطور بازی های مسابقات المپیک جوانان داکار سنگال که احتمالا ما سهمیه خواهیم داشت و شرکت بکنیم. مهمترین خبرمون همچنان اینه که خانم سرعی آقای بدمینتون باز سابقمون رفتن در IOC سمت کرد.
خیلی خوب. آقای صادقی از تهران وانت پرایدت رو نگه داری، چند دقیقه دیگه باید سوالتو بپرسی، یه فاصله بگیریم بیایم بریم سراغ اخبار غیر فوتبالی خارجی.
Peter Kisman خفض يسدد خارج الملعب ونادال يتقدم الآن بالمجموعات نادال لمجموعتين لمجموعة يتقدم على نوفاك المجموعة الأسرع هي هذه المجموعة
خب بریم سراغ غیر فوتبالی.
خب امروز بخش خارجیمون اختصاص داره کاملا به والیبال، یعنی یک بخش
اتفاقا همه رفقا راجب والیبال صحبت کردن، راجب بازی تیم آمریکا هم گفتن.
بله.
و حالا بشنویم از تو دیگه
چه بازی کرد. واقعا میشه گفتش که چه بازی بود. امریکا ژاپن، ما موقعی که اینجا رو ترک کردیم دیروز بازی به نفع ژاپن بود ولی خب در انتها به نفع امریکا شد، امریکا صعود کرد به فینال، 15-13 شد ست پنجمش. واقعا میشه گفتش که یک بازی دیوانوار بود و ژاپن به نوعی میشه گفتش که در بدترین جای ممکن تسلیم شد. نباخت همه مرحله گروهی رو برد ولی در بدترین جای ممکن شکست خورد، باخت، اومد حذف شد. جالبش اینه که امروز به اسلوونی هم باختن، یعنی بعد از اینکه فینال از دست دادن رده بندی هم از دست دادن و ژاپن اصلا مدال نگرفت. شاید هم یه خورده میشه گفتش که قابل انتظار بود چون تیم های سطح بالا وقتی نیمه نهایی رو میبازن بازی رده بندی مخصوصا اگر بلا فاصله برگزار بشه به ضررشون میشه، چون حالا میشه گفتش که اسلوونی هم خیلی انگیزه داشت که بیاد سوم مسابقات باشه،
برعکس اونها شاید باشون انگیزه نداشتن،
اونها انگیزه میشه گفتش که ژاپنیا نداشتن، ولی الان همه چشم ها به مسابقات قهرمانی والیبال مردان اروپا و قهرمانی والیبال مردان آسیاه که تهش هر کی قهرمان بشه، هر تیم قهرمان بشه میره به طور مستقیم به المپیک لس آنجلس. درباره بازی الان هم بگم که داره برگزار میشه، همون لهستان و امریکا، امریکا 2-1 جلوه در ست شماری، اونجا هم بازی داره میلیمتری جلو میره و جالبیش اینه که لهستان اگر به بازه قطعا آقای نیکولا گربیچ با توجه وجهی که والیبال در لهستان داره قطعا مؤاخذه خواهد شد از سوی رسانه‌های لهستانی، ولی امریکا واقعا امسال تیمش خیلی خوب بود، مخصوصا در مرحله نهایی که اندرسون رو آورد و همچنان اندرسون ثابت کردش که در 39 سالگی میتونه بدرخشه، در 39 سالگی میتونه تیمش رو یک تنه بیاره به فینال. دیروز یه اتفاق جالب هم افتاد، هم اندرسون یک تنه امریکا رو برد فینال، هم ویلفرد لئون یک تنه لهستان رو برد فینال، یعنی الان ثمره حضور لهستان و امریکا در فینال مشخصا اعتبارش میرسه به همین دوتا بازیکنی که واقعا حضورشون هم تعیین کننده.
تازه خبر نداری سگانش هم تکمیل شده، امیرزا همایون هم یه تنه امروز برنامه رو برد.
نه بابا ما کی به پای اونها میرسیم اصلا.
خب دیگه چیزی مونده از والیبال؟
دیگه چیزی نمونده.
بس این سوال رفیقمون هم جواب بده که گفتن لطفاً از مسابقات فرمول 1 و موتور سواری هم تو برنامه بگید، اینو حداقل تو برنامه‌ات بذاری اگه حتما. چیزی الان لازمه.
نه فرمول 1 که گفتم رفته به تعطیلات نیم فصل، موتو جی پی هم در تعطیلات نیم فصل 18 مرداد باز می‌گردم مسابقات.
خیلی ازت ممنونم. ببندیم پرونده این رو هم.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشی. خیلی ممنونم از تو امیررضا همایون نازنین که با ما همراه بودی. و بعد خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
متشکرم از همه شما که اهل ورزشید، ورزش کردن رو دوست دارید، ورزشکارید و اخبار ورزش رو پیگیری میکنید. تا اونجایی که شد پیامک‌ها رو خوندم دیگه، سعی کردیم بیشترم از بچه‌ها استفاده بکنیم. هر جا هستید بهترین نصیب و قسمتتون، صحیح و سالم و سرسلامت باشید. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.